آبی ممکنه داشته باشه، ولی این ژن رفتاری در قبال محیط مساعده که رشد میکنه. اگر فردی اون ژن افسردگی رو از خانوادش به ارث برده باشه و در محیطی باشه که افسرده پرور باشه، خب این فرد احتمال اینکه درگیر افسردگی بشه خیلی بیشتره. بنابراین ما میتونیم این رو در نظر داشته باشیم که ما افسردگی اندوژنیک داریم، یعنی افسردگی که وابسته به شرایط درونی ممکنه که یک فرد یک نوروترانسمیتر یا یک عصب رسانه‌ای در بدنش کمتر ترشح بشه، مثلا سروتونین در بدن اون فرد کمتر ترشح بشه، خب احتمال اینکه این فرد دچار افسردگی بشه بیشتره. بنابراین ما میتونیم بگیم که افسردگی میتونه به شکلی باشه اینکه درون ذات باشه. ولی بعضی از افسردگی‌های سایکوژن هست، یعنی عوامل روانشناختی درش تأثیر دارن، فرد در محیطی قرار گرفته که اون فرد رو درگیر افسردگی به معنای بیشتر کلمه کرده. خب دوست عزیزی سوال کردن که کسانی هستن که افسرده هستن و آیا اونا خود به خود خوب میشن؟ این خب به شکل این نیست که ما بگیم فردی که دچار افسردگی خودش میتونه خود به خود حال خودش رو خوب بکنه، اون فرد نیاز به کمک حرفه‌ای داره و بهتره که به یک روانشناس مراجعه بکنه برای افسردگی خودش و درمان حرفه‌ای رو دریافت بکنه. این به این شکل نیست که یک فردی که دچار افسردگی شده باشه بتونه خود به خود خودش رو بهبود بده. بسیار خوب، سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز، برمیگردیم دوباره به اتاق درمان. در خدمتتون هستم جناب آقای
دکتر. ببخشید من الان دیگه هیچی انرژی ندارم، یعنی نمیدونم الان چجوری بقیه بار برگردم. میشه یعنی این جلسه رو تمومش کنیم من یه جلسه دیگه برسم خدمتتون؟
بله بله،
چون الان مغزم میکشه بخوام چیزی که شما میگین بشنوم، نه الان واقعا حوصله‌اش رو دیگه ندارم.
اختیاره، حتما جلسه بعد ما ادامه درمانم رو با هم خواهیم داشت. ممنون از شما.
دست شما در نکنه، شما با من امری نداریم،
عرضی نیست.
متشکرم،
روز خوبی داشته باشید.
دستتون درد نکنه.
خواهش میکنم، خدا نگهدارش. خب در ارتباط با راهکارهای درمانی اگر بخوایم به صورت تیتروار صحبت کنیم، راهکارهای درمانی شامل چند مدل روش درمانی میشه که ما در مورد اونها با هم صحبت میکنیم. یکی از درمانها درمانهای دارویی هست. برای افرادی که دچار افسردگی‌های عمیق هستند، ما توصیه میکنیم که به روانپزشک مراجعه بکنم و در کنار درمان‌های روانشناختی ما بتونیم از درمان‌های دارویی هم استفاده بکنیم. پس یکی از راهکارهای درمان برای افرادی که درگیر افسردگی هستن همین درمان‌های دارویی است. مورد بعدی درمان‌های شناختی رفتاری هست. این رویکرد به این موضوع می‌پردازه که افراد افسرده دارای تفکر و باورهایی هستند که ناکارآمده و این ناکارآمدی باعث میشه که اونها افکار افسردگی در اونها بیشتر بشه. مثلا فردی که فکر میکنه که من به اندازه کافی خوب نیستم، من به اندازه کافی نمیتونم ارتباطات اجتماعی داشته باشم، این نوع تفکراتی که افراد دارن باعث میشه که ما بخوایم از اونها که وارد درمان‌های شناختی بشن. موضوع بعدی هم که وجود داره درمان‌های رفتاری هست که ما در قسمت درمان‌های رفتاری افراد رو کمک می‌کنیم که خودشون بتونن توی زندگیشون نقش مولدتری داشته باشن، چون معمولاً افرادی که دچار افسردگی هستن بیش از این که نقش فاعلی داشته باشن، یعنی خودشون بخوان در تغییر حال خودشون کوشش بکنن، به دنبال این هستن که دیگران برای اونها کاری بکنن و حال اونها رو خوب بکنن. خب درمان های دیگه هم هست که شامل درمان های تحلیلی هست که در این موارد ممکنه که فرد دچار تعارضات درون فردی باشه و این تعارضات درون فردی براش مشکلی به وجود آورده باشه. ما سعی میکنیم که توی اون درمان به واکاوی تعارضات درون فردی فرد بپردازیم. خب درمان های دیگه ممکنه درمان های سیستمی و درمان های خانوادگی باشه که ما تلاش میکنیم که توی درمان های خانوادگی به افراد کمک کنیم که بهترین راهکار رو داشته باشن. در ارتباط با ارائه راهکارها ما در جلسه بعد در خدمت شما خواهیم بود و من همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار شما.
برای همه چیزای خوب در زندگی باید بها بدیم. بهای تجربه کسب کردن و بالغ‌تر شدن و ریسک کردن. بهای دانش مسئولیت پذیری. بهای شناخت خیشتن و رشد کردن، روبرو شدن و سوگواری برای خاطرات گذشته است. بهای دونستن و خیرت گاهی رنج کشیدن از جهل است. بنابراین همه به دست آوردن در این دنیا با چالش‌های همراهه که هر کسی جسارتشو نداره. برای همین خیلی ترجیح میدن ندونن و نشنون و در تاریکی باقی بمونن تا رنج نکشن. رنج و سختی های زندگی اگرچه ممکنه غیر قابل تحمل به نظر برسن، اما در واقعیت فرصت هایی برای رشد و تحول شخصیتی انسان هستن. آنچه ما رو در هم نمی شکند زمین ساز تقویت روان و آگاهی ماست. در مواجهه با چالش ها انسان نه تنها می آموزد که چطور با شرایط سخت مقابله کند، بلکه می تواند به درک عمیق تر از خود و معنای زندگی برسد. این هم از روایت پایانی با من بگو. چنانچه امروز پرسشایی رو مطرح کردید و زمان ما فرصت نداد که پاسخگوی پرسشای شما باشیم، حتماً ما رو دنبال کنید در برنامه‌های مختلف فضاهای مجازی. ما صفحه داریم، شما ما رو میتونید دنبال کنید، با من بگو رو جستجو کنید و اگه پرسشی دارید یا پرسش شما در این برنامه پاسخ داده نشد، از طریق فضای مجازی پاسخگوی پرسش شما خواهیم بود. آقای دکتر و کارشناسان ما در اونجا پاسخگوی پرسش شما هستند. پس تا فردا و برنامه دیگر همچنان با من بگو و با ما همراه باشید. تا فردا، خدا نگهدارتون.
اینجا رادیو سلامت.
یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. خداوند عزیز و مهربان را سپاس که خالق همه ایثارها و رشادت هاست. سلام و درودم تقدیم خانواده های محترم شهدا و جانفشانی هایشان. لطفاً با برنامه یاد یاران همراه ما باشید.
رنگ سرخ لاله از تو ای تقدس مسلم، خاک تو حتی یه ذره عوض دنیا نمیدم. آخه غیرت تو رگاشه، آخه ایرونی دلیره، سر میبازه جون میذاره، سر میبازه جون میذاره.
امروز در دنیای غرب این جنبندی جنبندی رایجی است که خیلی از افراد ذی‌نفوذ در غرب معتقدند که جنگ دیگه یک گزینه معتبر و با صرفه نیست برای غرب. این را امروز خیلی از سیاسیون در آمریکا، عمدتاً در آمریکا و در برخی از کشورهای اروپایی این رو مطرح میکنن، میگن که جنگ برای ما دیگه گزینه بازرفه نیست. این معناش همینه که توانایی های نظامی و اقتدار نظامی امنیتی غرب کاملا به چالش کشیده شده. خب قدرت های جدیدی هم که در آسیا در شرق ظهور کردن، مثل قدرت چین، مثل قدرت هند و امثال اینها هم ابعاد دیگر قضیه رو روشن میکنه. خب این وضع منطقه است و وضع جهان و دلیل بر این که نظم قبلی جهانی دیگه قابل استمرار نیست که غربی ها مدیریت جهان رو به دست بگیرن. وضع جدیدی در حال شکل گیری است که البته هنوز هم شکل نگرفته.
کارمند بانک بود، مال اهواز زندگی میکردن اینا. اون موقع هم اهواز مرتب بمباران میشد و اینا همش مجبور بودن بقول ما رو تو ترانشه ها خوابیده بودن. این زن بچه هاشون فرستاده بودن مسجد سلیمان که امن باشه و برنامه اینجوری داره. و این پنجشنبه جمعه تصمیم میگیره بیاد یه سری زن بچه بزند اونجا. و این آدم خودش تعریف کرد، گفت اومدم رسیدم در خونه، داشتم در میزدم که در باز کنم من برم تو، با هم انداختن اونجا و این ترکش خورد، ستون فقراتش پاش بلد شد. و منظور اینه که این آدم ده 15 روز زیر بمباران تو اهواز هیچیش نشده بود، ولی وقتی که اومده بود تو قول خودش به جای امن بره، اونجا ترکش خورد. اینا چیزاییست که از اینا فرامون داشتیم. اینم خلاصه برای شما.
وقتی ما بار دیگر از خاطرات شیرین فتح به واقعیت کربلای ده بازگشتیم، پل شهید حاج اسدالله هاشمی به پایان رسیده بود و دیگر بار خون در شریانهای حیاتی پیکره مقاومت ما جریان یافته بود.
اونجا ماشین آماده بود، یعنی یه توی محوطه می‌بود دیگه، مجبور تحت کنترل همین اکیپ بودن، نه اکیپ ما بودن، ما که درمانی انجام میدیم. کسی بیرون از اینجا همینجوری نمیتونست بره، جب دژبانی داشت. خب کار درمانیش به عهده ما بود. خب اونجا مجونی بود که ماش گرفته بودن و ضرورت داشت که اینا پشت خط برن، اصرار میکردن، دعوا میگرفتن، نه من الان باید برم دوباره برم خط. یا بعضی مجونی بود که مثلا اینا بایستی واقعا پشت خط میرفتن، الان دستشون به نحوی طوری بود که دیگه توان کاری نداشت، اصلا قبول نمیکرد که پشت خط برن. گفتم ببندید تورین فکس بونی، یک دست دیگه ای که دارم. باور کنید ما روزانه بیش از 10 الی 20 نفر چنین افرادی مجرونی ما داشتیم سرکله میزدیم که اصلا قبول نمی کردن، یعنی دوست داشتم برن را هر جوری از
چه سالهایی که هر لحظهش برابر با عبادت زمین در زمان بود برایت و دقیق دقیقش عذابی بود ابدی برای آنان که به تو تاختن، آنان که در خیال خام خود غصب زمین سبز تو حتی از جرعه آب نوشیدن آسان تر بود. اما هرگز گمان نکرده بودند که این آب در کامشان زهری خواهد شد آتشناک.
این جانب علی محبوب کارمند بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی 10 سال تو ارگان جهاد سازندگی امدادگر بودم و 8 ماه منطقه جنگی رفتم اونجا امدادگیری کردم منطقه تو دهلوان تو شراهانی تو هولوویزه 61 سال سن منه در حال حاضر تو مطب هم مشغول فعالیت هستم سال 60 امدادگیری جهاد سازندگی انجام میدادم جهاد سازندگی شهرستان شفت و 61 رفتم منطقه جنگی اونجا امدادگیری انجام میدادم سال 64 هم 6 ماه منطقه جنگی رفتم امدادگیری تو منطقه داشتم مسئول بهداشت منطقه بودم و کارهای امدادگیری منطقه هم زیر نظر من بود تو دهران تو شراهانی هولوویزه و چیزای دیگه جهاز سازندگی همه پرسنل زیر نظر بنده مشغول فعالیت بودم علاقه زیادی داشتم با دارو و امدادگیری تو سن جوانی من بود سن 23 سال سن من بود تحصیلات من دیپلومه امدادگیری جهاز سازندگی دوست داشتم رفتم به داشتمان جهاد امتحان دادم و رفتم امدادگیری کارهای اولی همه را انجام دادم و دکتر پزشک می بردم تو روستاهای شهرستان شفت امام زیربهین روستاهای دیگه جهاد خیلی فعالیت می کردم جبه رفتم اسم من جبه رفتم سیمینار تو اسرا 6 ماه اسم من در اومد مسئول بودم 6 ماه رفتم کارهای امدادگیری انجام دادم و تو 2 تا 1 ماه هم رفتم منطقه جنگی اونجا چی مشغول انجام وظیفه کارهای امدادی 8 ماه منطقه بودم اولین بار من رفتم 1 ماه اسلام آباد رفتم سال 60 61 هم رفتم تو گیلان غرب و سومال 64 6 ماه بود 6 ماه 3 ماه تو دهران شراهانی مهران اینورا بودم و 3 ماه هم تو هولوویزه اینجا آموزش شیمیایی دیدم پرسنلی که جهاد اعزام میکرد به اونا آموزش میدادم از نظر شیمیایی اونا که بدونن که شیمیایی چیزایی هست سومال عملیاتی انجام شد خیلی مجروح داشتم ما با پرسنل چی اونجا کمک میکردیم بینا سیروم بس میکردیم کمک میکردیم با پرسنل اونجا با سپاه مشغول انجام وظیفه بودم آره بعدا تو درمانگاه اولین بار تو درمانگاه اورژانس شفت آموزش تزریقات این چیزا دیدم
صلابت از نام شما معنا می شود ای شاهدان همیشه تا
خاطری بود که تو گیلان غرب بودیم تو سنگه هواپیما بمباران کرد شانس آوردم مثلا پشت شیشه بودم شیشه صورتمو نخورد اونجا خیلی پرسنل مجروح شدن درمانگاه گیلانغر خودمون داروخانه اونجا تشکیل داده بودیم حواسم بمباران کرد بعدا از اونجا بعد از سال 64 رفتم هولوویزه از این داروخانه صحرایی داشتیم داروخانه تحویل دادن حواسم بمباران کرد داروخانه ما همه را چی با خاک یکسان کرد من دیگه اومدم مثلا دیگه خواب اون دیگه خاص خدا دیگه یه شب ما رفتیم عملیات جاسازی سنگر سازان بی سنگر بودیم ما چند تا امبولانس برداشتم با پرسنل رفتیم مثلا پشت خط عملیات شرهانی شرهانی که جهاز از سنگر میزد چند نفر یه نفر همجه رسیدم دیدم خونباره زده بودن یه نفر حتی کلاه هم گذاشته بودن کلاه آنی مجروع شدیدم خونریزی از سر داره ما اینا چیگه بغل کردم گذاشتم امبولانس اینا رو اعزام کرد اون شب مثلا خیلی مجروع داشتیم تا ساعت 4 صبح موندیم مجروع بعدم اومدیم دوباره جهاز سازندگی شبای مهتاب که بود جهاز سازندگی سنگر میزد دیگه سنگر مثلا راه را درست میکرد که چیکار بکنن پرسنل بتونن خودشان روز عملیات کار عملیاتی انجام بدن دیگه دیدم بعضی مثلا یه نفر رفت روی مین دو پاهاش خط کرد مثلا مین چند ارتفاع چند میدینه پرتاب کرده بود دیگه اون مرده بود دو پاهاش دیدم وقت اینه بغل کردم اینه امبولانس گذاشت امبولانس اینه برد پشت بیمارستان کار اولی انجام میدادم دیگه امدادگیری پانسمان مثلا صورت مثلا بخید پاهاش میبستم انجام میدادم کارهاش چی تا پشت خط برسه من تو داروخانه بودم بیماره که مریض میشتن دارو میدادم بیماره ویزیت میکردم خدا همه کاره بزن بودم امدادگیری جهاد مثلا این همه پرسنل که اعزام میشد پرسنل دارو میدادم سیروم میزدم تزریقات انجام میدادم خودم تنهایی انجام میدادم هم مسئول بهداشت بودم هم امدادگر هم کاره جهاد سازی تو دهلولان بودم. سال 64 امدادگیری که خب جهاد پرسنلی بودم، خیلی فعال بودم. از صبح میرفتم تا 10 شب کار میکردم جهاد. تو روستاها میرفتم پزشک میوردم برای مریضای رایگان میدادیم. دوران جنگ تو اینجا پشت خط بودم، جهاد سازگی شب بودم دیگه. هنوزم اونجا هستم، بعضا همون حالت جهادگری دارم.
وطنمیشی که دشمن دست به خون بینیشته، جوان بسته بازم گریشته، با بسته باز مثل کوه آهست، وطن پیشکش، همی سر، همی تن، همی چشم و چراغ، همی جان وطن. خدا دنه اگه حرامی این رو زمین خاک جدواره، همه بینی تدیل، همه بینی تدیل، همه بینی تدیل، همه بینی تدیل. آهای 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 تیتمه دندانه بکن دشمن، همیشه آباد، همیشه آزاد، به معنی ای وطن. پرو گلتی چمن، پرو گلتی چمن، پرو گلتی چمن.
اگر کوههای استوار از جا کنده شوند و بر خود بلرزند، تو هرگز دست از پایداری مشوی و گامی به لغزش بر مدار. بر اثر این استواری دندان بر دندان مفشار و در راه خدا سر و جان در طبق اخلاص گذار. از ابتدا تا انتها دیده بر صفوف لشکر بدوز و چشم ترس از درخشش تیغ‌ها به زیر افکن و بیمی به دل راه مده. آگاه باش و دل آسوده دار که فتح و ظفر از جانب یزدان سبحان است و بس.
سلام بر تو، بر تو که یادگار سالهای حماسه و نبردی. سلام بر تو، بر تو که همرزم شهید بوده ای. سلام بر تو که ایران مدیون و ممنون شجاعت و رشادت توست. سلام بر تو ای همرزم دیروز، ای همرزم فردا.
رادیو سلامت همچنان روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. خداوند رو بسیار سپاسگزاریم که همراهان مهربانی چون شما همدم ماست.
لیلای من جانو دل مرا میبری، ای ساربان کجا میروی، لیلای من چرا میبری، ای ساربان کجا میروی، لیلای من چرا میبری. جهان بر پا بود این عشق ما بماند به جا، در بستن پیمان ما تنها گواه ما شد خدا، تا این جهان بر پا بود این عشق ما بماند به جا. ای ساربان کجا می روی، لیلای من چرا میبری، ای ساربان کجا میروی، لیلای من چرا میبری. قطر عشقی ز سوز عشقی خوشا زندگانی، همیشه خدایا محبت دلها به دلها بماند بسان دل ما، چو لیلی و مجنون فسان شود حکایت ما جاودان شود، چو لیلی و مجنون فسان شود حکایت ما جاودان شود. اکنون ز عشقم گریزانی، غمم راز چشمم نمیخوانی، تو اکنون ز عشقم گریزانی، غمم راز چشمم نمیخوانی، تو از عاشقی چه میدانی، پس از تو نمونم برای خدا، مرگ دلم را ببین و برا، پس از تو نمونم برای خدا، تو مرگ دلم را ببین و برا، چو طوفان سختی ز شاخه غم گل هستیم را به چین و برا، که هستم من آن تک درختی که در پای طوفان نشسته، نشاطه های وجودش ز خشم طبیعت شکسته.
خیلی ممنونیم از همراهی شما شنوندگان عزیز با رادیو سلامت. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.